سلام، شبتون بخیر باشه. نسرینم. روم سیاسفید تر این که دلتون میخواد به خاطر اینکه پس از تاریکی رو هنوز ضبط نکردم. نمیدونم اصلا منتظرش هستین نیستین، ولی خب به هر حال من با اینو میگفتم. چند وقت پیش یک کتابی رو رفتیم گرفتیم با پیام از نیل گیمن به اسم جم مثل جادو، توی بخش کتاب کودکان و نوجوانان بود، ولی خب خیلی کتابش خوبه و به نظر من اصلا به این سن نمیخوره. بعد خوندیم تموم شد، بعد دلم خواستش که یکی از قسمتاشو منم زد کنم. برقا رفت؟
آره.
پیام؟
من میرم آشخالا رو بزنم دم در
بیام. آشخالا رو نزشی دم در؟ برو برو، برقامون رفت. اکسون عمل سریع داشتن، اصلا یه دقیقه هم نشد اشقال رو دمه در گذاشتیم و برقامون هم اومد. خب حالا بریم کتاب جیم مثل جادو رو اصلا زمان نرسید که بخوام معرفیش بکنم. شناسنامه کتاب رو دارم میخونم. اسمش هستش جیم مثل جادو، نیل گیمن، ترجمه فرزاد فربود، بعد انتشارات کتاب پنجره، کتاب های پریان، بعد موضوع داستان‌های کودکان انگلیسی قرن 20. ولی واقعا اصلا به سن بچه‌ها نمیخوره. نمیدونم، نه اینکه ها چون من خوشم اومده بس به سن بچه‌ها نمیخوره، نه، توش مثلا بعضی از داستان‌ها یه جوری هستن که به نظر من به سن بچه‌ها نمیخوره. خیلی خب، در هر حال یه هر کس خودش میدونه چی کتابی میخواد بخونه دیگه. نمیدونم، اینم شک دارم، ولی خب بگذار. خب این کتاب، این داستانی که من انتخاب کردم که امروز بخونم اسمش تاوان هستش. بریم داستانمون رو بخونیم. ولگردها و خانه بدوشها روی در خانه ها و چارچوب دروازه ها و درختان علایمی میگذارن تا وقتی بقیه همسایه هایشان با آن خانه یا مزرعه رسیدن از آدم هایی که در آنجا زندگی میکنن اطلاعاتی داشته باشن. فکر کنم گربه ها هم همچین علایمی رو بر جا میگذارن، وگرنه چطور میتوان حضور گربه هایی را که هر سال گرسنه و کک زده و رها شده به در خانه ما میآیند توجیه کرد؟ با آنها پناه میدهیم، کک ها و کنه ها را از مویشان بیرون میآوریم، به آنها غذا میدهیم و نزد دامپزشک میبریمشان، پول واکسن هایشان را میدهیم و توهین پشت توهین آنها را اخته یا نازا میکنیم و آنها پیش ما میمانند برای چند ماه یا یک سال یا همیشه. بیشترشان در تابستان می آیند. ما بیرون شهر زندگی می کنیم، درست در فاصله مناسب برای شهرنشینان تا گربه هاشان را در حوالی ما رها کنند. به نظر می آید هرگز بیش از 8 و به ندرت کمتر از 3 گربه نداشته ایم. تعداد گربه های خانه ما در حال حاضر از این قرار است: هرمانی و پاد که به ترتیب پلنگی و سیاه هستند، خواهران خلی که در دفتر زیر شیروانی من زندگی می کنند و زیاد گرم نمی گیرند، برفدانه، گربه سفید چشمابی که سالها در جنگل زندگی وحشی داشت اما بعد از آن زندگی وحشی دست کشید و به نرمی رخت خواب و مبل روی آورد، و بالاخره گلوله مو، دختر مو بلند و کسن مانند برفدانه که نارنجی و سفید و سیاه است. و من او را یک روز زمانی که بچه گربه‌ای بسیار کوچک بود در گاراژ خانه من پیدا کردم، در حال خفگی و نیمه جان. سرش در یک تور کهنه بدمینتون گیر کرده بود و همه تعجب کردیم که نمرد و در عوض بزرگ شد تا تبدیل به خوش‌زادترین گربه‌ای بشه در عمرم دیده بودم. و اما گربه سیاه که غیر از این نامی ندارد و حدود یک ماه پیش سر کله‌اش پیدا شد. اول نمی‌دانستیم می‌خواهد اینجا زندگی کند. ظاهراً تغذیه خوبی داشت و به نظر نمی‌آمد ولگرد باشد و بزرگتر و سرزنده‌تر از آن بود که رهایش کرده باشند. مثل پلنگی کوچک بود و مثل تکه‌ای از شب حرکت می‌کرد. یک روز تابستانی داشت در ایوان زهوار در رفته ما پاورچین راه می رفت و به نظر 8 یا 9 ساله بود. مذکر با چشمان زرد مایل به سبز، خیلی خونگرم و بسیار آرام. به نظرم مال یکی از این خانه ها یا مزارع همسایه بود. چند هفته ای رفتم تا نوشتن کتابی را تمام کنم و وقتی برگشتم هنوز در ایوان خانه امام بود. روی رخت خواب قدیمی مخصوص گربه ها که یکی از بچه ها برایش پیدا کرده بود منزل کرده بود. اما به زحمت می شد او را شناخت. تکه هایی از مویش ریخته بود و روی پوست خاکستریش خراش های عمیق دیده می شد. نوک یک گوشش جویده شده بود، زیر یک چشمش بریدگی عمیق ایجاد شده و تکه ای از لبش کنده شده بود. خسته و تکیده به نظر می رسید. گربه سیاه را پیش دامپزشک بردیم و به او به قدری آنتیبیوتیک دادن تا هر شب با غذای نرم گربه به او بخورانیم. در عجب بودیم که با کی جنگیده؟ برفدانه، ملکی نیمه وحشی سفید و زیباروی ما، راکونها، یا یک سارق دنداندار و دم وحشی؟ سارق هم نوشته حیوانی کوچک و کیسه دار. هر شب زخم‌ها بدتر می‌شد. یک شب پهلویش جویده می‌شد. شب بعد روی شکمش جای پنجه دیده می‌شد و از آن خون می‌آمد. وقتی کار به اینجا رسید، او را به یک زیرزمین بردم تا کنار مشعل موتورخونه و انبوه کارتون‌ها بهبود پیدا کنه. گربه سیاه به طرز غریبی سنگین بود و من او را بلند کردم و به آنجا بردم. با یک سبد گربه، یک سطل آشغال و مقداری آب و غذا، در را پشت سرم بستم. و وقتی از زیرزمین بیرون آمدم مجبور شدم خون را از دستهایم بشویم. 4 روز همانجا ماند. اول ضعیف‌تر از آن به نظر می‌آمد که خودش بتواند غذا بخورد. یک بریدگی در زیر یکی از چشمانش تقریبا او را یک چشمی کرده بود و او با ضعف لنگان لنگان راه می‌رفت و ولو می‌شد و چرک زرد و غلیظی از بریدگی لبش تراوش می‌کرد. هر صبح و شب به او سر می‌زدم و به او غذا و آنتی بیوتیک که با غذای کنسرویش مخلوط می‌کردم می‌دادم و آن زخم‌های مهلکش را پاک می‌کردم و با او حرف می‌زدم. اسهال داشت و هر چند هر روز ظرف آشغال را خالی می‌کردم. زیر زمین بوی تعفن گرفته بود. 4 روزی که گربه سفید در زیر زمین زندگی کرد، 4 روز بعد در خانه ما بود. بچه شیرخواره ما در وان حمام لیس خورد و سرش به دیواره وان خورد و نزدیک بود در آب خفه شه. من فهمیدم تحریک به آن دلبسته بودم اقتباسی از رمان هوب میلس با نام لاد در غبار برای یک شبکه تلویزیونی منتفی شد و فهمیدم برای از نو نوشتن و ارسال آن به شبکه‌ها یا رسانه‌های دیگر توان ندارم. دخترم به اردوگاه تابستانی رفت و فوری یک عالم نامه با کارت‌های دلخراش فرستاد، روزی 5-6 تا، که از ما می‌خواست او را به خانه برگردانیم. پسرم با بهترین دوستش در افتاد تا جایی که دیگر با هم حرف نمی‌زدن. و یک شب وقتی همسرم به خانه برمیگشت به آهویی زد که ناگهان جلوی ماشین دویده بود. آهو کشته شد. ماشین بی استفاده ماند و جای زخمی کوچک بالای چشم همسرم باقی ماند. تا روز 4 گربه با بیتابی در زیر زمین قدم می زد. با شک و تردید اما بی صبرانه بین قفسه های کتاب و کمیک، جعبه های نامه و نوار، کارتون های عکس و کادو و امثال آن قدم می زد. خطاب به من میو میو می کرد تا بگذارم بیرون برود. و من با بیمیلی گذاشتم برود. به ایوان برگشت و بقیه روز همانجا خوابید. صبح روز بعد زخمای عمیق و جدیدی در پهلویش نمایان شد و کف چوبی ایوان پر از کپه‌هایی از موی سیاه گربه، موی خودش شد. آن روز از دخترم نامه‌ای رسید که می‌گفت اردوگاه بهتر شده و او فکر می‌کند بتواند چند روز دیگر هم آنجا دوام بیاورد. پسرم و دوستش مشکلاتشان را حل کردند، هرچند نفهمیدم عامل اصلی بحث چه بود. کارت دادوستت، بازی کامپیوتری، جنگ ستارگان یا یک دختر. مدیر آن شبکه تلویزیونی که طرح لاد در غبار را رد کرده بود معلوم شد از یک شرکت مستقل تولید فیلم رشوه گرفته بوده و در نتیجه برای همیشه به خانه فرستاده شد. خوشبختانه جانشین او همان زنی بود که قبل از ترک شبکه تلویزیونی در همان ابتدا طرح را به من پیشنهاد داده بود. فکر کردم گربه سیاه را به زیر زمین برگردانم، اما بعد تغییر عقیده دادم. در عوض تصمیم گرفتم کشف کنم هر شب چه حیوانی و از کجا در خانه ما به سراغ او می آید تا بتوانم نقشه‌ای بریزم شاید برای به دام انداختنش. خانواده من برای جشن تولدم و کریسمس ابزار و لوازم خاصی به من می دهند. اسباب بازی های گران که تخیلاتم را به هیجان می آورد، اما در نهایت به ندرت از جعبه هاشون خارج می شوند. یک غذا خوشکن، یک چاقوی الکتریکی سنگ تراشی، یک ماشین پخت نان و هدیه پارسال یک دوربین برای دیدن در شب، همون دوربین دید در شب. روز کریسمس در دوربین باتری گذاشته و به زیر زمین رفته بودم و بی‌صبرانه منتظر تاریکی هوا مونده بودم تا یک دسته سار خیالی را دید بزنم. بعد از آن دوربین را در جعبه‌اش گذاشته بودم و هنوز همانجا بود. در دفتر من کنار جعبه کابل‌های کامپیوتر و خردریزهای فراموش شده. با خودم گفتم شاید اگر آن موجود، سگ، گربه، راکون یا هر چیز دیگر من را ببیند که در ایوان نشستم نزدیک نمی شود. پس یک صندلی به رخت کن که کمی بزرگتر از یک گنجه بود و به ایوان مشرف بود بردم. و وقتی همه اهالی خانه به خواب رفتن به ایوان رفتم تا به گربه سیاه شب بخیر بگویم. اولین بار که همسرم او را دید گفت آن گربه یک شخص است. و چهره بزرگ شیرمانندش واقعا حالتی مثل یک شخص داشت. دماغ پهن و سیاهش، چشمان زرد مایل به سبزش، دهان پردندان اما مهربانش. سرش را نوازش کردم و زیر چارنش را خاراندم و برای شب خوبی را آرزو کردم. بعد رفتم توی خانه و چراغ ایوان را خاموش کردم. در تاریکی داخل خانه روی صندلی‌ام نشستم. دوربین مخصوص شب هم روی پایم بود. دوربین را روشن کرده بودم و شعاعی از نور سبز از چشمی‌های آن دیده می‌شد. زمان در تاریکی می‌گذشت. با نگاه کردن به تاریکی دوربین را امتحان می‌کردم. یاد می‌گرفتم چطور دوربین را تنظیم کنم و دنیا را با سایه‌های سبز ببینم. با دیدن انبوه حشراتی که در هوای شب می‌دیدم وحشت زده شدم. گویی دنیای شب نوعی سوپ کابوس مانند بود که زندگی در آن غوطه‌ور بود. بعد دوربین را از چشمانم پایین آوردم و به رنگ گیرای سیاه و آبی شب خیره شدم. خالی و آرام و ساکن. زمان گذشت. تقلا کردم تا بیدار بمانم. دیدم بدجوری دلم برای سیگار و قهوه تو اعتیاد ناموجودم تنگ شده. هر کدام می توانست چشمانم را باز نگه دارد. اما قبل از آن که به دنیای خواب و رویا بغلتم، زوزه ای از باغ مرا کاملا هوشیار کرد. دوربین را بر چشم گذاشتم و ناامید شدم وقتی دیدم برفدانه گربه سفید است که دارد مثل تکه نور سبز و سفید در باغچه می دود. بعد بیشزار سمت چپ خانه رفت و ناپدید شد. میخواستم دوباره جا خوش کنم که ناگهان به ذهنم رسید چه چیزی آنقدر برفدانه را ترسان و با دوربین به فاصله نزدیکتر نگاه کردم. بلکه راکونی بزرگ، یک سگ یا یک سالیق شرور ببینم و در واقع چیزی آنجا بود که داشت از راه ورودی ماشین به سمت خانه میامد. با دوربین آن را واضح میدیدم. به روشنی روز شیطان بود. قبلا شیطان را ندیده بودم و هرچند در گذشته درباره او نوشته بودم، اگر تحت فشار قرار می گرفتم اعتراف می کردم اعتقادی به او ندارم و او را فقط یک موجود خیالی، غم‌انگیز و میلتونی می دانم. میلتونی را این پایین نوشته که اشاره به جان میلتون، شاعر انگلیسی که منظومه بهشت گمشده‌اش مهمترین اثر منظوم در ادبیات انگلیسی است. در این اثر شیطان نقش مهمی ایفا می کند. هیکلی که داشت به سمت خانه می آمد ابلیس میلتون نبود، خود شیطان بود. قلبم در سینه به تپش افتاد. چنان سخت می تپید که به درد آمد. امیدوار بودم مرا نبیند که پشت شیشه پنجره در خانه پنهان شدم. هیکل سوسو می زد و با نزدیک شدن به خانه تغییر شکل می داد. یک لحظه هیکلی سیاه و گاو مانند داشت و به گاو مردهای اساطیر یونان شبیه بود. لحظه بعد ظریف و زنانه می شد و سپس خودش یک گربه می شد. گربه وحشی زخمی، بزرگ و سبز و خاکستری که چهرهش از فرط نفرت کج و کوله شده بود. برای رسیدن به ایوان ما 4 پله هست. 4 پله سفید چوبی که نیازمند یک لایه رنگ است. شیطان پای پله ها توقف کرد و چیزی گفت که من نتوانستم بشنوم. 3 یا 4 شاید کلمه به زبانی ناله مانند و زوزه مانند که حتما قدیمی و فراموش شده بود. متعلق به دورانی که شهر بابل هنوز نوپا بود و هر چند کلمات را نمیفهمیدم، با شنیدنش مو بر تنم سیخ شد. بعد شنیدم، از پشت پنجره خفه بود اما باز قابل شنیدن بود. قرشی خفیف و مبارزه طلبانه و هیکلی سیاه به آرامی و لرزان از پله های ایوان پایین آمد. از من دور شد و به سمت شیطان رفت. آن روزها گربه سیاه دیگر مثل پلنگ گام بر نمی داشت، در عوض سکندری می خورد و لرزان بود، مثل ملوانی که تازه به خشکی برگشته باشد. شیطان حالا یک زن شده بود. چیزی آرامش بخش و ملایم به گربه گفت با زبانی که آهنگی مثل زبان فرانسه داشت و دستش را به طرف او دراز کرد. گربه دندانهایش را در دست او فرو برد و لبهای زن کج شد و به او تف کرد. بعد زن نگاهی به من انداخت و اگر شک داشتم که خود شیطان است، حالا دیگر مطمئن شدم. چشمان زن با شری قرمز من نگاه کرد، اما با دوربین شب نمیتوان قرمزی را دید، فقط سایه های سبز دیده میشد. و شیطان مرا پشت پنجره دید، مرا دید. در این باره اصلا شک ندارم. شیطان به خود پیچید و پیچ و تاب خورد و حالا شغال شده بود. موجودی گردنگاوی، کله گنده و صورت په، چیزی بین کفتار و دینگو. دینگو سگ وحشی استرالیایی. در میان پشم جولیده و کثیفش کرم وول می‌خورد و او به سمت پله‌ها آمد. گربه سیاه روی او پرید و در عرض چند ثانیه تبدیل به توده غلطان و پیچان شدند که سریع‌تر از آن که چشمان من بتواند آن را دنبال کند حرکت می‌کردند. همه در سکوت. بعد غرشی خفیف از جاده روستایی در انتهای راه اتومبیل روی خانه ما از فاصله دورتر کامیون شبرو در حرکت بود که چراغ‌های پرنور جلویش از دریچه دوربین مثل خورشید تابان می‌درخشید. دوربین را پایین آوردم و فقط سیاهی دیدم و نور ملایم چراغ‌های جلوی کامیون را. بعد قرمزی چراغ‌های عقبش را که داشت در تاریکی ناپدید می‌شد. وقتی دوباره دوربین را بالا بردم دیگر چیزی دیده نمی‌شد. فقط گربه سیاه روی پله‌ها نشسته و به هوای بالا خیره شده بود. دوربین را بالا بردم و چیزی در حال پرواز دیدم، شاید یک کرکس یا عقاب. بعد به آن سوی درختان پرواز کرد و رفت. به ایوان رفتم و گربه سیاه را از زمین برداشتم و او را نوازش کردم و حرف‌های مهربانانه و آرامش بخشی به او زدم. اول که به او نزدیک شدم به طرز رقت‌باری میو میو کرد، اما کمی بعد روی پایم به خواب رفت و من او را در سبدش گذاشتم و به طبقه بالا رفتم تا خودم هم بخوابم. صبح روز بعد روی تیشرت و شلوار جینم خون خشکیده بود. این ماجرا یک هفته پیش اتفاق افتاد. آن چیزی که به خانه من می آید هر شب نمی آید، اما بیشتر شبها می آید. از زخمای گربه این را می فهمیم و از دردی که در آن چشمان شیرمانند هست. قدرت استفاده از پنجه چپش را از دست داده و چشم راستش برای همیشه بسته شده است. نمیدانم ما چه کردیم که لیاقت داشتن این گربه سیاه را داریم. نمیدانم چه کسی او را فرستاده و اثر خودخواهی و ترس. نمیدانم این گربه تا چه حد باید از خود ببخشد. تموم شد.